أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در روایت ششم از ادله و روایت داوود ابن فرقد بود که در رابطه با بحث قیافه خوندیم. داستان از این قرار بود که در این روایت مردی خدمت رسول الله رسیده بود و عرض کرده بود انی خرجت و امرأتی حائض و رجعت و هی حبلا، رفتم زنم حامله نبود، برگشتم و حامله بود. پیامبر فرمودن به کی شک داری؟ او دو نفر رو مورد اشاره قرار داد، اون دو نفر رو آورد خدمت حضرت. ظاهر داستان اینه که یکی از اونها سیاه پوست بوده و دیگری سفید پوست، زن هم سفید پوست بوده. پیغمبر گفتن اگر بچهش موی فرفری داشت، مجعد داشت، به تعبیری قطعت بود موش، این رو حملش بکنید بر این پدر، بر این فرد سیاه پوست. و همینم شد، این بچه هم مطابق موی فرفری به دنیا آمد. بعد پیامبر گفتند که عاقلش بر طایفه مادرشه، لذا سلب پدری از اون صاحب الفراش کردند. و البته روایت نسبت به این که آیا مادر رو یا اون سیاه پوست رو حد زدند یا نه ساکت. اما بعدم گفتن که اگه کسی به این بگه که یبن الزانیه لجلد الحد، حد میخوره. عرض کردیم که شاید علت این که پیامبر حد و جاری نکردن و روایت از این جهت ساکته اینه که اونا اقرار که نکرده بودن و با قیافه که این ثابت نمیشه. عرض بکنیم دوم این که چرا حد میزنن وش اگه بگن یبن الزانیه. یه روایت دیگه خوندیم، در اون روایت گفته بودن که چون این مادر حد خورده و لذا پاک شده، میتونن به بچه بگن ولد زنا. البته اونم تعذیر میشن چون به نوعی توهین و دشنام به مادره، اما نمیتونن بگن ولد زانیه، که گفتیم بحث در بحث‌های مشتق هم قابل جریانه. مورد بحث ما بیشتر اون تیکشه که چطور پیامبر به قیافه عمل کردند، یعنی آمدن گفتن اگه موی وزوزی داشت پس پدرش اینه. خب این یه نوعی شباهت ظاهری رو معیار قرار دادن. این قلت این با بحث الولد للفراش یا قاعده فراش چیه؟ جواب دادیم دیروز به طور مفصل. قاعده فراش مربوط به جایی که احتمال اینکه بچه متعلق به صاحب فراش بشه میره، اما اینجا اساسا فرض بر اینه که احتمالش وجود نداره، بر اینکه طرف میگه من رفتم سفر، زنم حائض بود لذا اصلا نمیتونست حمل داشته باشه، برگشتم حبلا بود، لذا اساسا امکان بحث فراش نیست. قبلا هم در بحث فراش گفتیم فرض فراش در جایی که امکان عقلایی مسئله موجود باشه. یه این قلط دومی هم مطرح کردیم و اون این که خب یه نفر بگه آقا شاید این ربطی به قیافه نداشته باشه، میدونید چرا؟ به خاطر اینکه موی وزوزی یقین‌آوره، چون یه کسی که پدرش سیاه‌پوست باشه موی وزوزی پیدا میکنه، خب وقتی بچه به دنیا اومد این تقریبا فهمید، یقین کرد که این بچه متعلقه به اوست. خب این بچه که نمیتونه پدر سفید پوست مادر سفید پوست خودش سیاه‌پوست بشه، پس در اینی که این متهم شد و بعد هم پدر سیاه پوست معین شد، یک نوعی اطمینان و یقین عقلایی بوده که پیامبر این کار رو کردن، نه اینکه رجوع به قیافه. در این باره اشاره خواهیم کرد، نه اینجوری نیست. میدونید چرا؟ برای اینکه در روایات دیگه داریم که ممکنه یه نفری پدر و مادر هر دو سفید پوست باشن، بچه سیاه پوست بشه. لذا احتمال اینکه همینجا پدر همین موبزبزیه نبوده، پدرش اون سفید پوسته بوده، وجود داشته. بچه ای به دنیا اومده از زنی. زید یا عمر کدام پدرند؟ زید سیاه پوست، عمر سفید پوست. بچه چیه؟ سیاه پوست. احتمال داره بچه اون سفید پوست باشه، احتمال داره بچه سیاه پوست. لذا باز هم زن هست که بحث قیافه مطرح بشه، نه اینکه یقین باشه که بگیم از حوزه بحث قیافه خارج. اما
از اون جهتی که به پدرش نداده باشه، خب فهمیده میشه که پیامبر به قیافه اینجا عمل کرده.
بله دیگه، معیدی دیگه، ما عرضمون همینه، میگیم ظاهر روایت بل یه ذره از ظاهرم بیشتر اینه که پیامبر به قیافه عمل کرد. منتها در رابطه با این روایت سه تا اشکال شد. یکی گفتن روایت مرسل است، بله نگاه کنید داستانی که وجود داره، نبرید تو داستان این که پیامبر رفته سراغ این که به علم امامت و علم نبوت و علم الهی و اینا عمل کرده. اولا که اگر این بود تعلیق نبود، نمی گفتن اگه اینه اینه اگه اونه اونه، او یه زد می گفتن این بچه اون. حالا عرض می کنم دیگه، عرض می کنم حضرت عالی اگه سب بکنید هر دوش رو می گم. یکی این که چرا؟ برای این که اولا پیامبر قبلا هم جاهای دیگه هم فرمودن به این که من انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من با ظواهر قضاوت میکنم، به علم امامت عمل نمیکنم. حتی اون آیه شریفه قل لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، بر همین موارده آیه است. به پیغمبر میگه به مردم بگو اگه من علم غیب داشتم خیر بیشتری داشتم، اما علم غیب ندارم. ظاهرش به این معنا نیست که نداره، حالا ظاهرش که هست، اما در کلام ما میگن یعنی عمل نمی کنم، من باید به همین قواعد و عقلایی عمل کنم. این قلت اینجا همین سوال بود دیگه، که بگیم نه یقین آور بوده. اینجا بحث اینه که یقین آور نیست. حالا از خود پیغمبر خواهیم خون، خود پیغمبر جاهای دیگه گفته اگه بچه سیاه پوست بود مادر پدرش هر دو سفید پوست، مستعجب نباشید، تعجب نکنید، عجیب نیست، ممکنه. خود پیغمبری که گفته ممکنه که نمیتونه اینجا بگه من یقین میکنم، که مثل که من از شما بپرسم آقا الان ممکنه امروز از آسمان بارون بیاد، شما بگید بله امکان داره. میتونی یه ساعت دیگه بگی یقین دارم که نمیاد؟ خودت گفتی امکان داره، نمیتونی بگی یقین دارم که. فرضم اینه که نرفتی بیرون ندیدی، چیزی هم عوض نشده، هیچ قرائن جدیدی هم پیدا نشده. اولین اشکالی که به این روایت گرفتن این که روایت مرسل است. خب مرسل هم هست، احمد ابن محمد ان بعض اصحابهی ان داوود ابن فرقد، اما ممکنه بحث ارسالو به این نحوه حل بکنیم که اولا این احمد ابن محمد ان بعض اصحابه، احمد ابن محمد شخصیت جلیل القدریه، خیلی بزرگه، رئیس شیعه است در قوم، و احمد ابن محمد ابن اشعری هم هست، احتمالاً این احمد ابن محمد ابن عیسی، چون چندین بار گفتیم دو تا احمد ابن محمد داریم، یه احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم داریم، یه احمد ابن ابی عبدالله هم داریم تو اسمش همون احمد ابن محمد که محمد کنجش ابی عبدالله، صاحب کتاب محاسن. این احمد ابن محمد ابن عیسی که ظاهرن همو باشه، هر دوشون از اجلا ان، به خصوص ابن عیسی که رئیس اشعریون قوم، محل توجه بسیار ائمه است، شیعه قوم قوامش به اوست و بسیار هم دارای نفوذ، لذا او جلالت قدرش اقتضا نمی کرده که از هر بیتر و پایی یا از هر غیر موثقی روایت کنه. اینو بذارید کنار این که یه نکته رجالی رو بگم بهتون، این در ذهن دوستان باشه. ببینید کسی که از ضعاف حدیث نقل می کرده، این یک وهم درش بوده، یعنی آدم ها معمولا این کار رو نمی کردن. الان مثلا تو روزگار ما اگرم یه آخوندی خدای نکرده مثلا فرض بفرمایید یک اشتباهی یه گناهی بکنه، برای این که آبروش نره که نمیاد اینو علنی کنه، که اگرم احیانا مثلا فرض کنید که یک جایی میره که مناسب شأنش نیست، نمیاد جار بزنه، حتی سعی میکنه پسه کنه. نقل از ضعاف از نظر تاریخی برای یک راوی وهن بوده، یعنی اگه میگفتن این بابا از ضعاف نقل میکنه، همین کافی بوده که سراغش نره. یعنی چطور همین الان فرض کنید که مثالاشو میخوام بزنم به ذهنتون نزدیک بشه، اگه الان به یکی بگن آقا این بابا با فسقه هشر و نشر داره، این آخونده شبا میره قهوه خونه ها و این لات و لوتا میشینه، به طور عادی تو مردم این باعث چی میشه؟ باعث وهنش میشه. این کسی هم بگن آقا این بابا از ضعاف نقل میکنه، این به طور عادی باعث وهنش بوده، باعث سستیش بوده، باعث به خیلی گوش برش نکنه. در نتیجه آدم ها معمولا از ضعاف نقل نمی کردند، این یه قاعده است. حالا یه وقت آدم هایی که ما نمیشناسیمشون، ممکنه آدم درست درمانی نبود، ولی وقتی آدم بزرگی باشن اینا معمولا از ضعاف نقل نمی کرد. اما عزف الازاله که نکته دومی در دفاع از این روایت وجود داره، و اون این که داود ابن فرقد کتابی داره، صاحب کتاب بوده، وقتی کتاب می شده کتاب مشهور می شده، اینجور نبوده یک نفر یک قصه ای رو نقل کنه. الان برای اینکه بازی مثالی بزنم در ذهن دوستان نزدیک برسه، به این توجه کنید، الان اگه یک کسی بیاد به شما بگه آقا ما دیروز تو این مدرسه یک کسی رفت منبر اینا رو گفت، شما ممکنه بگی راست میگی، ممکنه بگی دروغ. اما اگر یک کتابی چاپ شد، تو این کتاب این مطلب نوشته شده بود، یه نفر اورد کتابو داد به شما، درسته تو کتابم خیلی دریوری زیاد مینویسن، به اتفاقا الانم مد شده خیلی بیشتر هم مینویسن، ولی باز اطمینان کتاب بیشتر از اطمینان گفته یه نفره، یعنی آدم ظن قوی تری پیدا میکنه که انه یه مقداری این که کتاب فلانی نوشته با اینکه یه کسی که نمیشناسیم اومد گفتش، بر آدم اطمینان بیشتری میاره. داود ابن فرقد و اساسا یه سری از این بزرگان دارای کتاب بودن و نقل حدیثشون به سبب نقل کتابشون بوده، یعنی طرف کتاب او رو نقل میکرده، نه این که بیاد بگه من به گوشم شنیدم این مطلب رو. یه بار دیگه اینو گفتم، نقل کتاب میدونید چجوری بوده؟ اینجور نبوده که هر کی بگه آقا من لطفا این نسخه‌شم به ما بدید مثلا، چون چاپ که نبوده. اولا به طور متعارف این بوده که کتاب رو یک فردی خودش که می نوشته یک ساعت در روز می زشته می اومده می خونده. آدمایی که می خواستن کتاب رو از او بگیرن استنساخ می کردن. مثلا در مورد شیخ طوسی هست که ساعت خاصی در مسجد بغداد می اومد می شست این کتاب تهذیب رو می خوند. جمع زیادی هم 100 نفر می شستن خودش از رو املاء می کرد. این املاء یعنی بلند می گفت یه عده می نوشتن. بعضی ها خودشون املا نمی کردن، می شستن یه نفر از شاگرداشون بلند املا می کرده، بقیه می نوشتن برای که حتی ضبطاش درست باشه. یعنی مثلا اینجا به صورت مجهول بخونه، معلوم بخونه، اینا بوده. و بعد اجازه نقل روایت، نقل کتاب می گرفتن. یعنی می گفته من به تو اجازه میدم چون این کتاب پیش من خوندی. یه عده شغلی در اون روزگار بوده، شغل پردرآمدی بوده، الان اصلا ور افتاده، این روزگارها که عوض میشه. شغل نسخه نویسی، یه سری آدم ها بودن کارشون بوده، زیادم هستن تو تاریخ که مثلا یه آقایی وارد میشده، مثلا در زندگی ابن عربی زیاده، ابن عربی وارد شهر میشده کتاباش همراهش بوده دیگه، تو خورجینش بوده. یکی اومده بهش میگفته آقا شما چند روز اینجایی؟ میگفته من 2 روز هستم. میگفته این مثلا کتاب فتوحات تو میدی من؟ میگفته بله. این کتاب مثلا چند صفحه بوده؟ 1000 صفحه. میرفتن به یه عده‌ای بودن کارشون بوده، پول میگرفتن بر این، اینا میدادن به اونا، اونا میگرفتن از روی این، تو این 2 روز 3 روزه این کتاب مینوشتن به سرعت. 20 نفر بودن میشستن جمع این کتاب مینوشتن، ازش یه نسخه تهیه میکردن، نسخه اصلی رو به صاحب کتاب برمیگردن، نسخه رو میدادن به او. یا در موارد دیگه کتاب ها رو یه عده‌ای بودن نسخه نویس، خطاط شغلشون بوده، وراق کسایی بودن اصلا این کار رو میکردن. مثلا داره فلانی در عمرش مثلا چند تا قرآن نوشت، برای حکومت ها که زیاد بودن، مثلا کتابخانه های حکومتی اینجوری جمع می شده، یه کتابی که می اومده اینا تو کتاب ها مونده. یه عده خوشخط‌تر بودن، یه عده بدخط بودن. این کتاب ها دست به دست منتشر می شده و این کتاب ها باعث اطمینان می شده. یعنی وقتی می گفته کتاب داوود ابن فرقد، دیگه مثل روایت عادی از داوود ابن فرقد نیست، از سند و شاید بشه اینجوری تصحیح کرد. اما یکی از مشکلات دیگه ای که گرفتن، گفتن این روایت معارضه با همون مطلبی که گفتیم، و اون این که در مواردی حضرت گفتن که آقا نمیتونی حملش کنی به کسی که پدرش سیاه پوسته. این روایت رو ببینید، این روایت رو با اندک تفاوتی از امیرالمؤمنین هم نقل کردن. تو کافی از رسول الله نقل شده، اما در جعفریات از امیرالمؤمنین نقل شده. روایت رو ببینید، محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوح ابن شعیب رفعه، اینم مرفوع و مرسل است، از عبدالله ابن سنان از بعض اصحابش از امام باقر، قال اتا رجل من الانصار رسول الله فقال هذه ابنت عمي، این بابا دختر عمومه، لا اعلم الا خیرا، من جز خیر از این دختر عموم ندیدم، آدم پاکدامنیه، نجیبه، همه چیش خوبه، وقد اتتنی به ولدن، ولی یه بچه‌ای بر من آورده، شدید سواد، سیاهی خیلی شدیدی داره، به تعبیر اینا هم گفتن واکسیه. خب منتشر المنخرین، منخر یا منخر یا منخور یا منخر، همش ضبط شده. این به معنای سوراخ بینیه، یعنی سوراخ بینیش گشاده، که گفتم دیروز 2 چیز علامت سیاه پوستی بوده: 1 موی وزوزی، 2 دماغ پهن سوراخ گنده. الان هم همین هان، الان این دوتا علامت سیاه پوستیه، ولذا ممکنه رنگ تیره باشه ولی طرف سفید پوست باشه از نظر نژادی، یا رنگ حتی روشن روشن باشه ولی از نظر نژادی سیاه پوست باشه. خب جعدن قطعت، موشم مجعد وزوزیه، افتسل انف، این پهنبینیه، افتسل پهن. خب لا عرف و شبهه فی اخوالی ولا فی اجدادی، میگن من مانند این رو نه در اجداد خودم دیدم، نه در خالهای خودم، داییای خودم، چون میگن بچه حلال یشبهو به خال، این میگه نیست اصلا ما همچه کسی نداریم. تو اون روایت امیرالمومنین نکته جالب تریه، میگه من تا ده پشت خودم و میشماره بر امیرالمومنین، تا ده پشت دختره رو میشماره، یعنی زنشو، میگه آقا نه ما تو ده پشتمون سیاه پوست داریم، نه او تو ده پشت سیاه پوست داره، اصلا ما نه طرف این ورمون نه طرف اون ورمون سیاه پوست نداریم. خب فعال لامرأتهی، پیغمبر به زن اون طرف گفت ما تقولین، چیه نظر تو، چیه تو چی میگی؟ زنم گفت قالت لا والذی بعثک بالحق نبیا، نه به خدا، به خدایی که تو رو به حق پیامبر کرد، ما اقعد تو مقعده منی منز و ملکنی احدا غیره، تعبیرنی میگه که من خدمت نکردم، از وقتی این شوهر من شد، مالک من شد، در جای او نزد کسی را خدمت نکردم. پیداست دیگه، در جای او یعنی روی مثلا بستری که میخوابیم خدمت کردن هم این مواقع، میگه من با کس دیگه ای نبودم، هیچ کس دیگه ای نبودم، خدمت کس دیگه ای رو نکردم، از وقتی این مرد مالک من شده من با هیچ کسی نبودم، ما اقعد تو مقعده جایگاه این نشستم، کاری نکردم، منز و ملکنی، از وقتی که مالک من شده یعنی ازدواج من شده نشستاندم نشوندم عهدن غیره، از وقتی منظورن از وقتی که این مالک من شده، عقعدم اینه نشاندم، ننشاندم در جایگاه او به نسبه به خودم یک کسی را غیر از او. خب فقال، روایت میگه امیر حضرت جعفر میگه فنکس رسول الله رأسه ملیان، ملیان یعنی مقدار طولانی، زمان طولانی، پیغمبر سرشو انداخت دوره طولانی پایین، ثم رفع بصره الی السماء، سپس چشمشو دوخت به آسمون، ثم اقبل علی الرجل، سپس رو کرد به اون مرده، فقال یا هذا انه لیس من احد الا بینه و بین آدم تسعتون و تسعون ارقا، هیچ کسی نیست مگه این که بین او و حضرت آدم 99 رگ باشه. 99 رگ ما اگه بخوایم امروز به لسان خودمون بگیم یعنی ژن، یعنی بین او و حضرت آدم کلی ژن وجود داره، بحث ژنتیک میگن، ژن نهان ژن. خب تضرب فی النسب، همه اینا با هم وقتی میخواد یه بچه به دنیا بیاد جنگ میکنن، فاذا وقعت نطفه فی الرحم اذ تربت تلک العروق، وقتی نطفه در رحم میخواد انعقاد پیدا کنه، 99 رگ زن 99 رگ مرد اینا با هم چه کار میکنن؟ اینا با هم اضطراب پیدا میکنن، به هم میریزن. تسأل الله، همه این رگها جنها به زبان حال از خداوند میخواهند اشبه لها، که شبیه او بشن، یعنی این بچه هر بشه شبیه اون رگا، فهازا من تلک العروق، این بچه سیاه‌پوسته به خاطر اینه که یکی از اون رگایی که از تو تا حضرت آدم 99 رگ هست، یکی از اینها خلاصه خداوند جواب سوالشو داده، التی لم تدرکها اجدادک، یکی از اون عروقی که اجداد تو اونو درکش نکرده. یعنی چی؟ یعنی مثلا در رگ 50م 80م 62م اون تو هیچ کدوم از اجداد تو نیومده بوده، اتفاقا اینجا از باب غذا اومده جلو، ولا اجداد و اجدادک، نه پدرانت نه پدران پدرانت. بعدم فرمودن خذی الیک ابنک، به زنه گفتن چون امر به زن است، برگیر پسرت را. فقالت المرأة فرجت عنی یا رسول الله، نجاتم دادی، خلاصه منو از بدبختی نجات. خب ببینید روایت دیگه هم به همین مضمون هست، اینو بخونید بعد بگید. روایت صفحه 121، محمد ابن یحیی عطار از محمد ابن حسن حسین از حسن ابن علی از زکریا المؤمن عن ابن مسکان عن بعض اصحابنا، بازم مرسل است. اینم هم دقیقا همین مضمونه، گوش کنیم گوش کنیم. قال ان رجلا اتا به امرأته الى عمر، یک کسی زنشو برداشت برد پیش عمر. فقال ان امرأتی هذه سودا و انا اسود، این برعکس قبلیه، میگه این زن ما سیاه‌پوسته، خود منم سیاه‌پوستم و انها ولدت غلاما ابیض، یک بچه سفید پوست به دنیا آورده. فقال لمن به حضرتهی ما ترون، عمر رو کرد و اونا که اونجا نشسته بودن، گفت خب نظرتون چیه؟ قالوا نرا ان ترجمها، میگه خب راهش هم قشنگ، بگیرید زنه رو حد بزنید رجمش کنید. فانها سودا، زوجها سودا، ولدها ابیض. حضرت می فرمان امام صادق قال فجاء امیر المومنین، حضرت آمدن، امیر المومنین آمد. و قد وجه بها لترجمه، مواجه شد این زنه رو دارن و جدی جدی می برن بزنن، برن جدی جدی می برن رجمش کنن، بخوابونن و سنگسارش کنن. فقال ما حالکما، این چه وضعی رو انداختید؟ فحدثا، اون زن و مرد توضیح دادن بر حضرت. فقال للاسود، حضرت به این سیاه‌پوسته گفتن اتتهم امرأتک، آیا تو زنتو متهم میکنی؟ این میگه گفت نه، قال لا، من متهم نمیکنم، من فقط میگم بچه بچه سفید پوسته، ولی چیزی نمیگم. فقال فعتیتها، مرد توضیح میده، فعتیتها و یه تامس، من وقتی با اون واقعه کردم این زن حیض بود، تامس یعنی حائض. فقال قد قالت لی فی لیلتن، اون وقت قال، خود این مرد سفید پوست سیاه پوست یعنی پدر، میگه در یه شبی قالت لی فی لیلتن من اللیالی انا تامس، میگه یه شبی خلاصه ما قصد کرده بودیم که بریم سراغ این ضعیفه، این گفت آقا امشب نیا من حائضم. من فزنن تو انها تتقل برد، من فکر کردم این از سرما بدش میاد داره بهونه میاره. فوقعت علیها، منم گوش نکردم و مواقعه کردم. فقال للمرأه، حضرت به اون زنه گفتن که حل اتاک و انت تامس، آیا اومد در حالی که تو حائض بودی؟ قالت نعم، بله. سلهو، بپرس از خودش، قد حرجت علی، منم سخت گرفتم گفتم نیا، یعنی در حقیقت منم باز نکردم راهو، هر جور دلش میخواد باشه بیاد بیاد. و ابیتو، منم ابا کردم. بعد حضرت گفتن قال فانطلقا، بلشون کنید دوتا برن. فانه ابنکما، این بچه تونه. و انما قلب دم عن نطفه، خون بر نطفه غلبه پیدا کرده. فبیز، از بچه بیاض شده. ولو قد تحرکه اسود ده، اگه نه نطفه تحرک پیدا می کرده سیاه می شده. فلما عیفه اسود ده، اما اومد اینجا شد. خب ببینیم بحثی که در اینجا وجود داره، یه نکته ای هست که آیا این مسئله اصلا با فراش منافات داره؟ گفتیم نه، این ربطی به فراش نداره، به خاطر اینکه قاعده فراش در جاییه که شما احتمال چی بدید؟ احتمال این بدید که این بچه مال کیه؟ پدرشه. در حالی که در داوود ابن فرقدی همچین احتمالی نبوده. حالا سوال، تو روایات همین دوتایی که امروز خوندیم چرا پیغمبر گفت بدید بچه رو به مادرش؟ اشکال نداره، یه رگ تو 99 تا رگش هست. حضرت گفت در اینجا خون غلبه پیدا کرده. برای اینکه صاحب فراش بوده. یه چیز توجه بکنید، اینی که در بحث همین روایت عمر که داشته از این کارهای تندرویاش میکرده با روایت قبلی که خوندیم پیامبر یا امیرالمومنین اینها گفتن آقا بچه رو بدید، به خاطر این بوده قاعده اولی فراشه، به قیافه نباید رجوع کرد. حالا این احتمالات نیشگولی چی بوده؟ یکی از رگهای 99 دسته میخواست دل اینا رو قرص کنه، یعنی ازا جا الاحتمال کنه. فقط پیغمبر میخواست احتمال داستان رو بیاره. بله احتمال ضعیف هم هست، احتمال ضعیف هست که یه کسی بچهش تو 80 مثلا 10 پشت 15 پشت یه دونه زن سیاپوس بوده اونم به این رسیده. یا احتمال این که گفتم حتی در این که در دوره هیز کسی بچه دار بشه احتمال پزشکیش بسیار کم وجود داره، ولی احتمال بسیار کمه. چون در این موارد اینجور نبوده که پدر مواقعی نداشته باشه، اینطور نبوده که احتمال پدر بودن این نباشه، لذا اومدن به قاعده فراش تمسک کردن. حالا این احتمالات چیه؟ این که یه رگی وجود داره، اینا فقط برای چیه؟ یعنی که دلگرمیه، یعنی برای اینکه فردا صبح طرف بالاخره دائم تا آخر تو سر زنه نزنه. اما داوود ابن فرقد چی؟ داوود ابن فرقد اصلا احتمال دوش نبوده. در بحث داوود ابن فرقد اصلا پدره میگه من یقین دارم که این بچه بچه من نیست. این نکته دوم. بحث دیگه‌ای که وجود داره این که ببینید این روایات با یک روایتی که فردا میخونیم و اتفاقا روایت بسیار خواندنی هم از داستان امام رضا و حضرت جواده و روایت بسیار خوندنی ازش خیلی منبر در میاد، اونم تناسب داره. چون تو اونجا حواسه من تو اونجا پیام امام تو اونجا امام رضا به نوعی تقریر فرمودند که کن پیامبر یه قضاوتی رو قیافه داشته. گوش کنیم، از پیامبر دو تا قصه نقل شده، یکی داستان اسامه و زید که خوندیم، زید ابن حارثه و اسامه ابن زید. در اونجا پیامبر قضاوت نکردن، خبر دادن. اینجا پیامبر قضاوت کردن، قضا بالقافه، به قیافه قضاوت کردن. لذا این احتمال داره همونی باشه که در روایت امام رضا مورد نظره. اما اینا رو همه رو گفتیم تا اینجا، مگه به ما باشید سند رو میگفتیم درسته، ولو اینکه نمیتونیم بهش مطمئن شیم. گفتیم هم میشه لعل بگیم این ربطی به فراش نداره، که واقعا هم نداره، چون اساسا بعدا تو جنبندی میگیم قیافه اخص عام خاص من وجهن بحث قیافه با قاعده فراش و قاعده لعان اینجور نیستن که هرچی باشن با هم باشن، نه، دوتا موضوع مختلف. حواسای من این بحث آخر رو گوش کنید صادقه. اما واقعیت اینه این ربطی به قیافه نداره. قیافه یه چیزیه که پنهان باشه، فقط یه نفر بفهمه، چیزی که همه مردم میفهمن. قیافه سیاپوس و سفیدپوس که قیافه نیست، که اینا شواهد اطمینان آور اوغلاییه. قیافه مربوط به جاییه که یه چیز پنهانی باشه، از خطوط صورتیه، یه عده‌ای باشن بنی مدلج میفهمیدن، یه گروه خاصی بودن. و الا این داستانی که الان داره نقل میکنه که این سیاپوس و اون سفیدپوسه، اینو همه میفهمن و اتفاقا از قرائن اوغلایی هم هست در داستان. لذا روایت حضرت مستطاب داوود فرقد به کار نمیاد. اتاقمون هم گرمه، باید دوستانی که اون بر نشستن اون بر رو باز کنن. آره انشاءالله.